أعوذ من الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تحقيق وقوع الحركات في كل واحدة من هذه المقولات الخمس. أما العين فوجود الحركة فيه ظاهر، وكذا الوزع فإن فيه حركة كحركة الجسم المستدير على نفسه. بعد از این که معنای وقوع حرکت در مقوله را تبیین کردن، بررسی می‌فرمایند به این که در کدام یک از این مقولات درگانه حرکت راه دارد و در کدام حرکت راه ندارد. در فصل 23 پنج مقوله‌ای که حرکت در او راه ندارد را بیان کردن، و در این فصل 24 پنج مقوله دیگر که حرکت در او راه دارد رو مطرح میکنه. مجموعه این مطالب که در کدوم مقوله حرکت راه دارد و در کدوم مقوله حرکت راه ندارد رو ابن سینا در فصل 3 از مقاله 2 از فن اول طبیعیات شفا بیان فرمودن. فصل 3 از مقاله 2 از فن اول طبیعیات شفا، اونجا یک فصل مخصوصی است که مجموع این مطالب، این مقولاتی که در اون راه دارد و هرکس راه ندارد روشون در یک فصل آورده. فخر رازی فصول متعددی را در این بحث عنوان کردن که در کدام مقوله حرکت راه دارد و ندارد، در چند فصلش این را فصول قرار داده. صدر المتعلی این حد وسط بین این دو نفر، نه همه را در یک فصل و نه در فصول متعدد، در دو فصلشان عنوان کردن که در کجا حرکت راه دارد و در کجا حرکت راه ندارد. مطلب بعدی این است که فخر رازی در مباحث می‌فرمایند که از کلمات ابن سینا این استفاده را می‌شود که ایشان می‌خوان بفرمان حرکت در وضع چیزی است که قبل از ما کسی او را درک نکرده بود. ما اول نفری هستیم که حرکت در وضع رو فهمیدیم و در بارش هستیم. بعد می‌فرمایند که فخر رازی می‌فرمایند که این حرف ابن سینا که ایشون از کلماتش اینجور استفاده میشه، در حالی است که مرحوم فارابی در رساله حدود ایشون اونجا این حرف را زدن، حرکت در مقوله وضع را بیان کردن، با اینکه خب بالاخره فارابی قبل از اول سینا بودن و ایشون حالا چطور میخوان اینا نسبت به خودشون بدن، در حالی که در کلمات قبل از ایشون هم بوده. این فرمایش فخر رازی که از کلمات ابن سینایش رو میخوانه حرف را استفاده بکنن، اون چه که از کلمات ابن سینا در این جای از بحث هست در طبیعیات شفا چنین استفاده ای نمیشه. حالا اگر در جای دیگر فرمایشیشون داشته باشن نمیدونیم، اما در این مبحث فرمایششون این استفاده رو نمیشه. همین فصلی که از شد صفحه 103 طبیعت شفا اولی دیگه طبیعت دیگه طبیعت جل اوله صفحه 103 اینجا که ابن سینا فرمایششون اینه که و اما مقولت الوعد فقد قیل انها لا حرکت فیها البتت اذ لا تزاد فی الوعد و انها اذا انتقل شیء من قیام الى قعود فانه لا یزال فی حکم القائم الى ان یسیر قاعدا دفعتا و کذالک هر کوش مطرح میکنن میفرمان فقد قیل انها لا حرکت فیها گفته شده که در وضع حرکت نیست در مقوله وضع علت نبودن حرکت در مقوله وضع را آقایان نبود تضاد در این مقوله عنوان کردن بعد شما فرمون والحق یوجب ان یکون فی الوضع حرکتون نه حق اینه که در مقوله وضع هم حرکت هست و انه لا کثیر حاجت الا تضاد الحقیقی فی طرف حرکت نیازی به حرکت تضاد حقیقی در مقوله وضع نیست و ما حرکت رو در این مقوله قبول داشته باشیم بعد همیشون رو برمویند که حتی خود تضاد حقیقی هم در این مقوله راه دارد که این بحث رو ایشون عنوان بکنه خب از این فرمایش ایشون جایی فهمیده نمیشه که ایشون میخوان بفرمان این چیزیست که ما آورده بله بعضی چیزاست که ابن سینا فرمایشاتی دارن اختصاصیست مثلا ایشون در همین صفحه 106 در باره مقول جده فرمایشی دارن ایشون میفرماد و اما مقولتور جده فعنی اله دلقایه لم اتحققه میفرماد مقوله جده رو دارم و نفهمیم یعنی چی این آقایان چی میخوام بفرمان ما رو نفهم خب این حرفیست که اتساس به خودش داره دیگه حالا میگه اینه که آقایان در مقوله جده چیه ما که نفهمیدیم این رو دیگه از مقوله دا بردن حالا حرکت در این مقوله حالا بحث دیگر ایست که در جای خودش که مطرح شد اما ابن سینا در اینجا که بفرمایند حرکت در مقوله وضع اختصاص به ما داره و دیگری نگفته در این مبحث که سلطان بحث مقولات در اینجاست از اینجا چیزی فهمیده نمیشه حالا اگه فقر رازی در جای دیگه فرمایش دیگه ازشون مثلا سراغ داشته باشه خب حرفی دیگر است این اولا و دیگر این که این که ما بگیم ابن سینا حرفی را زده به خودش نسبت داده و حال اون که قبل ازشون در کلمات فارابی بود ابن سینا خب ایشون یک قداست روی داشتن یک مناعت طبیعیشون داشتن که کم نظیر بوده از ابن سینا مثلا حالا بیاد ایشون رو یه حرف دیگری رو به خودش نسبت بده این اصلا شأن ایشون از این حرف ها کرد ما در بین بزرگان در بین فلاسفه و حکما کسی را مثل ابن سینا داشته باشیم اون ادب علمی که ابن سینا دارن کم نظیره متاسفانه و صد هزار متاسفانه ابن سینا را نشناختیم نگذاشتن بشناسن ابن سینا از کردم بنده تو دانشگاه زیادی مخصوصا برای حسابی دانشگاه شاید حالا نمیدونم خیلی برنامه های ما بحث و سخنرانی در مورد شخصیت ابن سینا ما داشتیم ولی هنوز هم اخیراً توی یک از دانشگاه من سریعاً تو جلسه اساتید عرض کردم گفتم بنده حرفای درباره ابن سینا دارم جا پیدا نکردم بزنم میترسم بمیرم و با خودم ببرم چون حرفایی که درباره ایشون هست ظلمایی که به ایشون شده خب یکی از ظلمایی که به ایشون شده اینه که ایشون به ما در حدیه پتش بنده وقتی کنار مرجع شریف ایشون رفتم، وقتی دیدم چهار تا ویترین گذاشتن توش گلگاو زبان و بنفش و سمبولتی اونجا گذاشتن که ابن سینا را با اینها بشناسن، خب این ظلم ایشون. بگذاریم که کتاب ها چاپ کردن، خب بعد میگه کتاب وقتی چاپ شد و ایمان در شد دیگه، کتاب ها چاپ کردن که در اونجا نوشتن ابن سینا بر اثر کثرت شعبدرانی مرد. خب یادم اینجوری آثارش. حالا ظلم دوم به ابن سینا اینه که ابن سینا رو در حد فلسفه خلاصه کرد. شما من یک فیلسوف، خب یک فیلسوف ما در عالم فراوان داشتیم، اما کسی که اون اسرار آیاتش، اون تفسیر قرآنش، اون رساله عشقش، اون عهدنامه‌اش، متأسفانه خب اکثر آقایان دانشگاهی ها که خب در حد مثلا ایشون پزشک میشناسن تو حوزه‌ام که خیلی ها میگن اگر در بالی سینا زدی برو دنده آب بکش، تا به این حد که ابن سینا اصلا به حوزه رفتی نداره، میگه تقدس حوزه کجا، ابن سینا کجا، یعنی حوزه رو افتخار داری تعبیر بنده پیدا نکردی که ابن سینا رو بروز خودش و در خودش و با آثار و از همه اینا گذشته اون ادب علمی یعنی اخلاق ابن سینا. یه وقت توی یکی از این دانشگاه متاسفانه تو حوزه الان چند وقت پیش یکی از مسئولین رده اول موضوع ایشون صحبتی بود، شما پیشنهاد دادیم گفت این بحث هایی که تو دانشگاه شما دارید لااقل اینا رو به صورت مقاله های تدوین شده برای حوزه بذارید. گفتیم خود تو حوزه چرا نباید این مباحث باشه. یه وقتی که از اساتید دانشگاه ما پیشنهاد داد گفت که ما تو عالم اندیشه کتاب و کتاب خون و علم چیزی به عنوان اخلاق و ابن سینا یا اخلاق ابن سینا ما نداریم، شما یک کاری بکنیم که تو اون بره از زمان ما در حد بضاعت علمی و وقتی که داشتیم شرح نامه ابن سینا رو برای ابو سعید ابوالخیر اونجا مطرح کردیم، تو هر دانشگاه ما این نامه ایشون ما ترجمه کردیم خودمون میدادیم، اما روز اول تکثیر میکردن و اصلا براشون یک عجایب بود که ابن سینای فیلسوف اون نامه دستورالعمل برای ابو سعید ابوالخیر عارف، این جز عجایبه. حالا تو حوزه چقدر اصلا سر و کار با این داری بگذاری، اما اخلاق علمی ابن سینا این نیست که بگم آقا ابن سینا در کدوم یک از کتاباش اینو بحث کرده، نه، استنباط اخلاق علمی یک عالم یک کار آسانی نیست. این تعبیر استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی آمدوری بودشون فرمودن در ادب ابن سینا در یک حدی بود که ما کمتر عالم و حکیمی مثل او داریم، بعد ایشون بیاد حد دیگر رو به خودش نسبت بده، من ایشون کم داره در بازار نو اندیشه که ایشون بیاد حد دیگری رو به خودش نسبت بده، این بلا نسبت معذر این دلگی مالک مثل ابن سینا که نیست. بر تقدیر حالا این مطلب رو هم به مناسبت حالا تو نقص کردم ما در باره ابن سینا حالا حرفایی که در باره ایست خیلی خاطرات داریم که خوابهای خوش و خوبی برای ما در این مدت ها پیش آمده نسبت به آثار. اون وقتی که آثار ابن سینا رو خدمت اساتیدمون بودیم 5 سال اشارات که مبارزه داشتیم روزای خوبی بود، بسای خوبی بود، لذا ما به این نتیجه رسیم گفتیم که حالا فعلا که این بیمیری ها در حوزه است بگذار یه بار دیگه اشارات رو دوباره مبارسه دیگه دوباره داشته باشیم که باز یک سری زوایای بیشتری تو این شخصیت این بزرگوار. بعد تقدیر این که ما مثلا در حوزه با ابن سینا ارتباط نداشتیم اینجور نیست که حالا ابن سینا ازش چیزی کاسته بشه، این برای کاسته از خودمون کرده نقل کردن حالا به نبه واقعیت یا ساختگی که جناب فردوسی حکیم فردوسی از دنیا رفت و بعد به آخوند محل گفتن آقای فردوسی از اونجا مرد، از اونجا رفتی ببرش نماز بکن، گفت نه ایشون مثلا فیلسوف بود چطور بارش نماز نمی کنم. حالا اون قضایی که پیش اومده اینجور نیست که حالا ما شأنی درست کرده باشیم، برکات از دستمون میگیره. اینو به کم نمیدم از کردم خود من شما در بنده خداییشون میگفت در آن رویای خوشی که برایش پیش آمد بود خدمت امام معصوم علیه السلام، حضرت فرمود خوندن کتاب های ابن سینا توفیق میاره. ابن سینا که فقط قانون نداره، فقط شفا نداره، اسرار آیات هم داره آقا یا نه، تفسیر قرآن هم داره، عهد هم داره. شون تو عهد نامش میگه من به خدا عهد کردم که در هیچ شرایطی مشروبات الکلی استفاده نکنم، ولو به عنوان اینکه دوایی منحصر در علم پزشکی بوده باشه. برای که امام صادق علیه السلام فرمودن که خدا حرام را شفا برای دردی قرار نداد.
جمله شمسی این که قرینه در این که در زمان حیات زمین نسبت به دین داده باشه.
بله
پیداست که ناصر خودش را فتحان کنه.
بله این بزرگواها اون دوران البته خسارت دورانش اون دوران ریاستش بود که مجبور شد در اون زمان. بعد چقدر سن چقدر تو اکثرم ازشون پرسیدن بهشون گفتن ابن سینا شما اینقدر مطالعه میکنین چشمت از بین میره کور میشی؟ گفت خدا چشم رو خلق کرد و برای همین دید. گفتن این همه کار که ما انجام میدید خب میمیرید؟ فرمود من عمر طولانی زمانی برای مهم نیست که بگه ابن سینا 120 سال عمر کرد، کم تا زیر 60 سال که نرسید، 50 خورده سال، الان بیش از 1000 سال. واقع مطلب دانشگاه دنیا از ابن سینا بیش از ما استفاده میکنه. اسم ابن سینا در عالم اندیشه بشری اون تلعلویی که داره، ما جلو خودم یه آینه گذاشتیم و برای نبود اینقدر حرف الان راجبش و مسئلش حرفایی دیگه. خب حالا در این فصل 24 فی تغییر وقوع الحرکت فی کل واحدت من هاذ المقولات الخمس، اما العین مقوله عین که حرکت در مقوله عین می فرماد این فوجود الحرکت فیه ظاهر، چون دیگه نیازی به خیلی چون و چرا نداره. الان وقوع حرکت در مقوله عین این یک مسئله از مسائل فلسفی است، ولی دلیلش حسیست. یعنی دلیل حسیست ما به حس به ظاهر میدانیم، میبینیم مقوله حرکت در مقوله عین دیگه نیاز به دلیل فلسفی، اگر چه مسئله فلسفی است ولی دلیلش حسیست. و کذا وضع در مقوله وضع هم همینطوره. یه دو تا نکته هم اینجا حالا ما میگیم کتاب شریف هم آورده، اونم عرض بکنم. حضرت مصطفی حسن زاده ایشون تو این کتاب شریف گشتی در حرکت در صفحه 288 ایشون درباره مقوله چند تا مطلب از الهیات فرصت نمیدونم چقدر مونده، ایشون میفرمان حرکت در عین را حرکت نقلی و انتقالی بویند. حالا نقلی مون تو ایشون اصرار دارن نقلی و انتقالی بویند، و اون چنان است که جسم متحرک پی در پی جایی را رها می کند و جای دیگر را می گیرد. این حرکت در مقوله عین و همون حرکت انتقالی به دو نوع قابل تصویر است که ایشون می فرماید. آن چنان است که جسم متحرک پی در پی جایی را رها می کند و جای دیگر را می گیرد، و یا این که مکانی جسم را رها کند و مکان دیگر جانشین مکان پیشین شود. در هر دو صورت حالا هم جارش مفرماد یه وقت است که این کتاب الان از این مکان به مکان دیگر، یه وقت نه این جسم متحرک در جای خودش هست ولی مکانش عوض می شود. مثالی که می دونم، مثل ماهی در آب ساده آب حرکت می کنه، مکان تغییر کرد، یه وقت متمکن حرکت می کنه یه وقت مکان حرکت می کنه.
دو تا اشاره دو مبنا منده در اینجا که اونی چهار صورتی که توی فصل 22 ذکر شد، صورت چهارمش این است که جوهر یه تغییر و یه تغییر دارد، ولی آقای این مختار خود این آقاست، آقایون اینو قبول ندارن.
بله،
حرکت مکانی رو بر اساس اون اولیش رو بر اساس مبنای سرزمین تعلیم، دومی رو بر اساس مبنای مشاهد.
بله، حالا دقت کردم دو جور تصویر در ابتدای بحث، که این جور دو تا تصویر در بحث باشه، حالا اینکه مبناهای خوب حرف دیگه و یا اینکه مکانی جسم رو رها کند و مکان دیگر جانشین مکان پیشین شود، چنان که سنگی در آب روان ثابت است و یا ماهی در آن ایستاده است که دم به دم مکانش عوض می شود. بعد می فرمود این که صدر المتعلین در اینجا فرمود عمل این فوجود الحرکت فیه ظاهرون، پس حرکت در مکان این است که جای جسم طبیعی پی در پی عوض می شود، خواه به صورت نخستین بوده باشد خواه به وجه دومین بوده باشد. حرکت در مقوله این حرکت، پس حرکت در مکان این است که جای جسم طبیعی عوض بشود. حال در هر دو تصویر این ممکن. بعدشون وارد می شوند تعریف این، یعنی مکان چیست. ایشون بحثی در آنجا مطرح میکنه که حتما ملاحظه بفرمایید. بعدن می فرماید مشا مکان را تعریف میکند به سطح باطن حاوی مماثل با سطح ظاهر محلی، چنان که محقق طوسی در شرح فصل سوم نمد دوم اشارات ابن سینا اونجا ایشون می فرماید که الموضع و المکان اسمان مترادفان و هما عند الشیخ ابن سینا عبارتان عن سطح باطن للجسم لجسم یحیط بالجسم ذی المکان و یماس بذلک السطح، که در اونجا فرمود تعریف حرکت بدین بعد مختار معلم اول ارسطو و پیروان او پیرون فرماد و هوا مذهب المعلم الاول و اتباعی که شیخین که فارابی و ابن سینا باشد. بعد می فرماد و همچنین در شرح فصل اول از نمد اول اشارات اونجا فرمایشی دارن که عبارتیشون اینه که مرو مرحیم توسی می فرماد بدم که قائلان به جز لایت جزا مکان را غیر از حیز می دانند، زیرا مکان را قریب به مفهوم لغوی آن می دانند که مکان آنیست، لغویان می دانند که مکان آنیست متمکن بر آن اعتماد دارد، یعنی استقرار دارد. با این وجود الان دو تا تعریفشون برای مکان آوردن، یکی تعریف همین تعریف لغویست، یکی تعریف مشا. یک وجه معنای لغوی آن است که عامه برانند و هو ما یعتمد علیه المتمکن، و وجه دوم اون چیزیست که طایفه مشا میگوین از سطح الباطن من الجسم الهاوی و اون تعبیریشون. بعد ایشون وارد میشن فرمان وجود مکان بنابر مذهب اشراق فرق میکنه. مذهب اشراق در وجود مکان این است که مکان بعد مجرد است، مرادشون از این بعد مجرد فضای جوهری ثابت است، غیر متناهی متوسط بین عالم جواهر مجرده و عالم جواهر مادی که ظرف عالم جسمانی است. یعنی عالم جسمانی مطلقا در این فضای مجرد است و هیچگاه از آن به در نمی رود و جسم و حرکت آن در این بعد مجرد جوهری غیر متنایی، مثلا مانند سکون به حرکت مایی در آب راکد است. آب راکت یک فضای ثابتی برای اوست، حالا حرکت و سکون او در این فضاست، نه اینکه آبم در جریان باشه تا مکان او عوض بشه، اشراق این رو نمیپذیره. این فرمایش روشون بس میدن. این از صفحه 228 شروع میشه. بعد فرمایش دیگریشون دارن: اما سخن از حرکت در وضع، صاحب اسفار در اول همین فصل مذکور شون میفرماد: عمل این و وجود حرکت فی ظاهر و کذل وضع فعل نفی حرکتون که حرکت جسم المستدیر علا نفسه. فرماد ظاهر است که مقصود از وضع در عبارت حرکت در مقوله وضع، وضع به معنای تمام مقوله است دیگه. بعدشون این سوال رو مطرح کردن که قابل دقت، میفرمان سوال پیش میاد که اولا مگر مقوله عین خود قسمتی از مقوله وضع نیست؟ و به تعبیر جناب استاد ما علامه طباطبایی قدس سره شون فرماد: بلل عین ضرب من الوضع و علیه فل حرکت العینیه ضرب من حرکت الوضعیه، که میخوان این رو از هم جدا نکنن. و ثانیاً جسم مستدیر که بر خود میگردد شک نیست که آن فعان وضع او تغییر میکند، اما این تغییر حرکت اشتدادی در مقوله وضع نیست تا در وضع قبول اشتداد و استکمال باشد. بله حرکت در جوهر طبیعی حق است و اعراضی که از حق جوهر طبیعی و ذات و منبعثن و از شؤون جوهرن به تبعیت از جوهر طبیعی در حرکت اشتدادی و استکمالی هن، نه مطلق اعراض فتدرده. این مطلب در اینجا قابل تأمل. و اون که مرحوم متعلق سبزباری فرمود: و جوهر و جوهریتون لدینا واقع اذکانت الاعراض کلن تابه، این حرف بل حرف حقیست، منتها حالا در اینجا تصور درست از حرکت به معنای حرکت اشتدادی در مقوله و جدای از مقوله این ایشون فرمود جای سواله که ببینیم حالا سرانجام این بحث به کجا منجر می شود. این قسمت فرمایششون را ملاحظه بفرمایید که ما امروز هم کتاب آوردیم، از هر کدوم یه دو خصت بیشتر نشد. حالا این فصل و این بحث این فصل میمونه در جلسه بعد انشاءالله. یک شنبه تعطیل دیگه عیده، حالا شما عید رو دو روز بگیرید، شنبه را ملحق کنید به عید، انشاءالله دوشنبه خدمت شما خواهیم به قول قربه الهی. حالا یه روز هم که میخواییم تعطیل کنید ما حق سکوتی بدیم که اعتراض به ما نداشته باشید. زحمت برای شما هست، میگم خدمت خودتون آقایم ببینید. Thank you.